ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حجت الاسلام حسن روحانی از اظهارات حجت الاسلام ابراهیم رئیسی درباره صندوق ذخیره فرهنگیان شکایت کرد. به دنبال برگزاری دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، چندین نهاد جوابیه هایی صادر کردند. به گفته مقامات استان گلستان، پیکر 22مین معدنچی از داخل معدن زغالسنگ زمستان یورت بیرون آورده شد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. در حالی که چند نهاد مختلف جوابیه‌هایی درباره اظهارات مطرح شده در دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی صادر کردند، خبرگزاری دولتی ایرنا نیز از شکایت حجت الاسلام حسن روحانی علیه اظهارات حجت الاسلام رئیسی ابراهیم رئیسی گزارش داده است. به نوشته ایرنا، حسن روحانی در پایان مناظره دوم درباره جملاتی از ابراهیم رئیسی مبنی بر به یغما رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات شکایت کرده است. ستاد انتخاباتی رئیسی نیز با صدور بیانیه‌ای به جوابیه‌های پیشین دستگاه‌های دولتی پاسخ داده است. به دنبال برگزاری دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، حداقل 9 نهاد مختلف جوابیه‌هایی به اظهارات مطرح شده در مناظره صادر کردند. ساعتی پس از مناظره، مسعود جزائری، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، برای دومین بار در روزهای اخیر هشدار داد که نامزدها از ورود مناقشه آمیز به مسائل نظامی خودداری کنند. حسن روحانی در جریان مناظره عده‌ای را متهم کرد که برای برهم زدن برجام شهرهای زیرزمینی را نشان دادند و روی موشک‌ها شعار نوشتند. مطرح شدن چند موضوع دیگر در جریان مناظره از جمله قرارداد کرسنت، غنی‌سازی اورانیوم، فضای مجازی و فعالیت‌ها در عرصه سینما و موسیقی نیز با عکس‌العمل‌های چند نهاد مرتبط روبرو شده و جوابیه‌های آنها را به دنبال داشته است. سومین و آخرین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار است جمعه آینده با موضوع مسائل اقتصادی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شود. مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان صادق علی مقدم به خبرگزاری صدا و سیما گفته است پیکر یک معدنچی دیگر بامداد امروز از معدن زغالسنگ زمستان یورت بیرون آورده شد و به گفته او شمار اجساد به دست آمده از معدن به 22 تن رسیده است. از سوی دیگر معاون بحران استانداری گلستان حمید رضا منتظری به خبرگزاری فارس گفته است شمار محبوس شدگان در معدن نزدیک به 35 تن بوده و جستجوها برای یافتن پیکر 13 تن دیگر ادامه دارد. انفجار در این معدن که در نزدیکی آزادشهر واقع شده صبح چهارشنبه رخ داد و تاکنون آمار زد و نقیزی درباره تلفات آن ارائه شده است. از جمله سرپرست اورژانس کشور پیر حسین کولیوند پیش از این گفته بود جسد 26 تن از کارگران کشته شده در این حادثه کشف شده است. واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز در بزرگراهی در شمال تهران صبح امروز چندین مصدوم بر جای گذاشت. محمد رازقی از مسئولان پلیس راهور تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است این حادثه مورد فوتی نداشته و تنها 3 دانش آموز دچار مصدومیت شدند. بنابر همین گزارش، علت حادثه ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس بوده است. سرپرست اورژانس کشور پیر حسین کلیوند نیز به خبرگزاری میزان گفته است این اتوبوس حامل 34 دانش آموز بود و برخی از آنها فقط برای حصول اطمینان از سلامتشان به 4 بیمارستان مختلف منتقل شدند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران، اینک برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. همزمان با روز جهانی مطبوعات، سوم ماه مه، دبیرکل سازمان ملل خواستار پایان دادن به هر گونه سرکوب و فشار علیه روزنامه نگاران شد. گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه ای به همین مناسبت بازداشت روزنامه نگاران در ایران را خودسرانه و ناعادلانه توصیف کرد. اما با وجود این انتقادها، هنگام شهیدی، احسان مازندرانی، مراد ثقفی، زینب کریمیان و طاهره ریاحی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. همزمان با روز جهانی مطبوعات، سوم ماه مه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار پایان دادن به هر گونه سرکوب و فشار علیه روزنامه‌نگاران شد. او مطبوعات آزاد را لازمه پیشرفت صلح و عدالت در جهان دانست و در پیام خود از دولت‌های جهان خواست از رسانه‌های آزاد پشتیبانی کنند. گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه‌ای به همین مناسبت بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را خودسرانه و روند دادرسی آنان را ناعادلانه توصیف کرد. به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، ایران در رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جایگاه 165 قرار دارد و علی خامنه ای رهبر ایران هم در فهرست دشمنان آزادی رسانه هاست. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
در این رده بندی ایران 4 رده بالاتر رفته نسبت به سال گذشته که در رده 169 بود، اما این بالا رفتن یک جهش مکانیکیه، به این معنا که شاید بدتر شدن وضعیت دیگران کمک کرده که بخشی از کشورهایی که در رده های دیگر بودن بالاتر بروند. به این عنوان جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه ایست و همچنان به دلیل شرایط بسیار ناگوار زندان‌ها و محروم بودن زندانیان از حق درمان، بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در وضعیت نامساعد جسمی و روحی به سر می‌برند. حال در سال گذشته این تأکید رو ما داریم که آزادی اطلاع رسانی با احضارها، با بازداشت‌ها و با محدودیت‌هایی که برای روزنامه‌ها و رسانه‌ها ایجاد شده، باز هم در وضعیت ناگوارتری قرار گرفته است.
اما با وجود این انتقادها، بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. هنگام شهیدی یکی از این افراد است که از حدود 2 ماه پیش همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده، در شرایطی که ناراحتی قلبی دارد و خانواده‌اش نسبت به وضعیت او به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. اتهام این روزنامه‌نگار اعلام نشده و هنوز هیچ دادگاهی هم برایش تشکیل نشده است. گزارشگران بدون مرز چندی پیش در بیانیه ای درباره وضعیت هنگام شهیدی چند تن از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران را مسئول جان او دانست. ناهید کرمانشاهی مادر هنگام شهیدی درباره وضعیت فرزندش اینطور میگوید:
من نگران هنگامه تو قلبش مشکل داره، پرونده داره، تو CCU بوده. من دادستانی اومده بودم بیرون، به من زنگ زد گفت از من بازجویی هم شده. من هیچ کاری نکردم و تا روزی هم که ثابت به اینا نکنم که هیچ کاری نکردم، نه قضا میخورم نه دارو.
احسان مازندرانی هم روزنامه نگار دیگری است که 22 اسفند ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و از همان روز دست به اعتصاب قضا زده بود، اما پس از چند هفته در پی وخامت حال جسمیش به اعتصاب قضا خود پایان داد. آنطور که خانواده‌اش میگویند، احسان مازندرانی در زندان اوین دچار خونریزی و عفونت کلیه شده، اما دادستان تهران اجازه اعزام او را به بیمارستان نمی‌دهد. علت بازداشت احسان مازندرانی نامعلوم است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران علت بازداشت او را ادامه اجرای حکم قبلی عنوان کرده، در حالی که همسرش میگوید او بهمن ماه گذشته با پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شده بود. طاهره ریاحی، زینب کریمیان و مراد ثقفی هم سه روزنامه‌نگار دیگرند که پس از گذشت ماه‌ها همچنان با اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند. گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این بازداشت‌ها را غیرقانونی خوانده و خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
اتهام هایی که طی سالهای گذشته به خبرنگاران زده اتهامات غیرقانونی یا ناموجه است. تا کنون علارغم دادگاه های در اصل نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، هم در اعتراض به حکم جدیدی که برای او و دو خواهرش صادر شده از 19 فروردین ماه در اعتصاب قضا است. آتنا دائمی و دو خواهرش انسیه و هانیه به 3 زندان محکوم شدند به اتهام تمرد در برابر مأموران در حین انجام وظیفه که مربوط به روز بازداشت اوست. او پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 زندان محکوم شده بود و از آذر ماه گذشته برای گذراندن این حکم در زندان اوین به سر می‌برد. عفو بین الملل حکم زندان آتنا دائمی را ناعادلانه خوانده و خواستار آزادی او شده است. اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، هم از روز یکشنبه 10 اردیبهشت دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 زندان محکوم شده و از آبان ماه 95 دوره محکومیت خود را می‌گذراند. منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی، درباره وضعیت همسرش میگوید:
ما 2 پیش رفتیم به ملاقاتش زندان اوین، از نزدیک هم دیگر رو دیدیم، با هم صحبت کردیم. وضعیت جسمیش نسبتاً مساعد بودش، ولی رفته رفته خب وضعیت بدتر میشه. خواسته ها شد اوایل اردیبهشت ماه یه بیانیه‌ای پخش کردش که مهمترین خواستش این استش که میخواد حکم امنیتی از روی فعالین صنفی برداشته بشه، چون فعالین صنفی فعالیت هایی که میکنن کاملا قانونی استش و هیچ ارتباطی با فعالیت سیاسی نداره، ولی متاسفانه با احکام امنیتی و سیاسی الان فعالین زیادی توی زندان هستن، فعالین صنفی، کارگری، معلم. آقای عبدی نسبت به رسیدگی به پروندهش ناراحت هستش و میخواد پروندهش بدون دخالت سپاه به صورت قانونی تو قوه قضاییه بررسی بشه.
عفو بین الملل روز 10 اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که شماری از فعالان صنفی در ایران با خطر زندانی شدن مواجهند. افرادی همچون محمود بهشتی لنگرودی، محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، 3 پیشین هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، محمود صالحی، 3 کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، داوود رضوی، ابراهیم مددی و رضا شهابی، 3 هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگر ایران. مدافعان حقوق بشر میگویند این فعالان کارگری و صنفی تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی خود تهدید، بازداشت یا زندانی می‌شوند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در این باره میگوید:
به طور کلی هر کسی که برای پیگیری مطالبات حقوقی که داره به طور فردی یا دست جمعی اقدام بکنه، نه فقط این عمل جرم و تخلف به حساب نمیاد، بلکه جزء حقوقی است که در فرهنگ حقوق بشر برای انسان‌ها شناخته شده. این حقوق چه حقوق مدنی باشه، چه حقوق سیاسی باشه، چه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. برای من یک کسی که حالا یا کارگر برای حقوق سندیکایی خودش یا معلم همینطور باز برای حقوق اجتماعی خودش و دیگر فعالان حقوق مدنی، اجتماعی، فرهنگی، وقتی که اینها دستگیر بشن تنها به تنها به خاطر اینکه مطالبات حقوقی خودشون رو پیگیری کردن، خب این از مصادیق حبس خودسرانه است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211212.